دلش یه کمی الان یک تغییراتی رو
یواش یواش
هنوز آره بله، هنوز بله. به هر حال چون توی یه بیمارستان نظامی داره بله. کار میکنه
آره وظیفه
هنوز
وظیفه
عوض نشده
فعلا داره به وظیفه فکر میکنه بله. اما تا حدی هم تحت تاثیر
دقیقاً
اوفیلیا قرار گرفت.
ممنونم، خیلی تحلیل خوبیه. بریم اتاق بازجویی.
وقتی برگشتم خونه متوجه شدم تو جیب کتم یه بسته بیسکویت گذاشته. تا حالا تو زندگیم آدمی به این لجوجی ندیده بودم، لجباز و ملاحظه کار. اون بیسکویت ها رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. جلوم روی میز بودن، از تختم فاصله داشتن. من نمیخواستم بهشون دست بزنم. طبق قانون ما نباید هیچ چیزی از طرف بیمارا قبول میکردیم، واضحه، وگرنه فاصله ای که باید بین ما و بیمارامون باشه از بین میرفت. برای همینم بهتر بود وجود یه سری چیزای وسوسه انگیز و فراموش میکردیم. وقتی ما توی جنگیم باید تمام آرزوهامونو بکشیم، این رمز موفقیت، مخصوصا برای یکی من که هنوز میبایستی کلی از بدهی های شوهرشو برداخت میگرد. اما وقتی میدونی اونجا هستن، فقط کافی بود دستمو دراز کنم و گشنگی نمیتونستم بخوابم. ماها بود انقدر گشنگی نکشیده بودم. دفعه از خواب پریدم تا بیسکویت ها رو پرت کنم بیرون، اما نتونستم. باید بهش پسشون میدادم، وگرنه کیو باور میکرد که به اونا حتی دستم نزدم. به همین خاطرم با خودم بردمشون که پسشون بدم. این بیسکویت ها باید مال شما باشن، احتمالا از دستتون افتادن تو جیب کت من.
سورپرایز! نه افتادن تو جیبتون، من خودم براتون اونجا قایمشون کرده بودم.
این کارو دیگه هرگز تکرار نکنید.
دوست نداشتین؟ بیسکویت های اشتباهی رو براتون گذاشته بودم. اما اگه میدونستم بیسکویت بادومی دوست داریم براتون بیشتر میذاشتم.
من به هیچ کدوم لب نزدم.
پس چرا بیسکویت های بادومی نیستن؟
بس کنید، خواهش میکنم.
من دوست دارم شما با اوفیلیا خوب باشین، اما شما همش به اوفیلیا میگین نه نه نه.
برای چی اصرار دارید که من با شما خوب باشم؟ امروز وقتی پدرتون برگرده خونه من باش صحبت میکنم و دیگه هم با شما کاری نخواهم داشت. بعد از اون ما دیگه هم دیگر رو نخواهیم دید.
دیروز تو این خونه پر از آدم بود، خانم فریدا، آقای هانس، دوشیزه گریت. دیروز گلخونه من پر از گل بود، اما امروز فقط اوفیلیا هست و گانتر و خانم گرترود که اونم میخواد بره و دیگه بر نگرده. تقصیر منه، همه میرن، همه از پیش اوفیلیا میرن. به این عکسایی رو دیوار نگاه کنین. یه موقع تو این خونه چقدر آدم بوده، نگاه کنین، همه این آدم ها دوستای پدرم هستن. ببینین یونیفرماشون چقدر سیاه و براق و قشنگه. اینم مادرمه، رو صحنه تئاتر نقش بازی میکنه. اینا هم دوستای مادرمن. وقتی دوستای مادرم میومدن خونه، من مجبور بودم برم تو گلخونم و تا دیر وقت اونجا باشم و صبر کنم تا پدر بیاد صدام کنه. بالاخره پدر میرسید و منو صدا میکرد. هیچ کسی نمیتونه منو مثل پدرم صدا کنه. وقتی صدا میکرد تو صداش یه عالم حس بود. وقتی پدرم میگفت اوفیلیا، تو صداش ذوق داشت، چون دیگه بیتاب بود تا منو زود ببینه. منم دوستشم، بدوام سمتش و خودم رو پت کنم تو بغلش، ولی نباید میدویدم چون میخوردم به گلدونای گلای لاله. اونا هم به من کمک میکردن تا زود ندوام و صبر کنم پدر برسه. اگه زود میدویدم که صدای پدر رو نمیشنیدم که اوفی. منو خوب تلفظ میکرد، نوسوک نوسوک نوسوک. خانم گرترود، حالا شما یه جنگل پر از درخت در نظر بگیرید. تصور کنین تو این جنگل اونقدر درخت باشه که وقتی داخلش میشی همه جا تاریک تاریک باشه، چشم چشمو نبینه، اصلا انگاری شب شده باشه. حالا شما صدای پدر رو به اندازه اشعه باریک خورشید تصور کنید، به اون اندازه نازک و ظریف. اشعه های خورشید اونقدر نازک هستن که به راحتی از لابلای برگ درخت‌های پیچیده در همه جنگل تاریک رد میشن و به اونایی که اون پایین تو جنگل تاریک هستن میفهمونن که شب نیست. اینقدر بلند منو صدا میکرد که صداش همه جا رو پر میکرد و منو گلای لاله مجبور میشدیم گوشامونو با دست محکم بگیریم، وگرنه شاید کر میشدیم. تو آخرین لحظه دیگه نمیتونستم صبر کنم، میدویدم سمت پدر، اونم منو بغل میگرفت و پرت میکرد بالا. حالا دیگه میتونستم پرواز کنم، همشم مدام بهم میگفت بریم دختر کوچولوی من، اوفیلیای من، دختر کوچولوی من، اوفیلیای من، دختر کوچولوی من، دختر کوچولوی من.
شما خیلی خوش شانس بودین برای داشتن همچین پدری، هنوزم هستید. وقتی پدرتون بیان دوباره شما رو تو گلخونه مثل قدیما بغل میکنن.
اما من میترسم این اتفاق هرگز دوباره تکرار نشه.
چرا؟
برای این که میترسم پدرم دیگه هیچ وقت بر نگرد.
یعنی چی که دیگه بر نمیگرده؟ مگه بهتون زنگ نزده؟
من میترسم دیگه نخواد برگرده، تا وقتی گلخونه مثل روز اولش نشه پدر بر نمیگرده. اوفیلیای بیچاره دستنه چطور میتونه؟ چه یه بیلچه کوچولو داره، خب قصه میخوره، چطور میشه با یه بیلچه اون همه خاک و جا به جا کرد؟ اگه اوفیلیا قصه بخوره پدرم قصه میخوره.
بیلتون کجاست؟
بیل نیست، جنگک نیست، آقای هانس هم نیست که حداقل ازش بپرسیم بیل کجاست، جنگک کجاست، گلای لاله نیستن، دریسیاها نیستن، خانم فریدا نیست، تا یه خورده دیگه خانم گرترود هم نیست، پدر نیست، اوفیلیا نیست.
آروم باشید، آروم باشید دوشیزه، آروم باشید. اوفیلیا هست.
کی میتونه ثابت کنه؟
من؟
شما کی هستی؟
پرستار دانیشو.
چی؟
همون خانم گرترود.
چطور میتونین ثابت کنین که اوفیلیا هست؟
به اینکه میبینمش.
آه، اگه راست میگین چه شکلیه؟
کی؟
همین اوفیلیایی که میگین میبینیدش.
موهای قرمز داره، با چشای قهوه‌ای.
ککومک چی؟ ککومک هم داره؟
خیلی.
الان خیالم راحت‌تر شد. خانم گردرود، میام براتون چای بیارم.
واقعا ممنونم، واقعا
خوب شد.
دست عالی، عالی، دستتون در نکنه.
مرسی.
هم حس خیلی خوب بود، هم انرژی اصلا فوق‌العاده. صحنه خیلی خوب بود، من دوستش داشتم. نظر تو چیه مشتاق؟
من یاد شازده کوچولو افتادم.
آخه
یه جایی شازده کوچولو داره راجع به جنگ بین گوسفندا و گلا صحبت میکنه و خلبانه بسیار سخت درگیر درست کردن هواپیما و میگه ذخیره آبش هم داره تموم میشه. هی سوال میکنه، اثر بی‌حوصلگی یه جواب میده، یهو شازده کوچولو برافروخته میشه و میره توی عالم گریه و حس و داد و بیداد. یهو خلبانه میبینه دیگه اصلا کل دنیاش بیارزش شد. حسش نسبت به داشته های قبل از جنگش و از دست دادن اینها قویه که حتی خودش هم شخص سوم شخص خطاب میکنه. خود الانشو با خود قبل از جنگش متمایز میکنه.
میگه این نیست همشون دیگه رفتن دیگه.
انقدر این حس قویه که صد گرترود بالاخره شکسته میشه.
یعنی معصومیت
اون... آره یعنی اون بیسکویته میشه در واقع قلابی که انداخته بود و گرفت و الان دیگه گرتودو شکوند اون.
حالا من فقط اینم بگم که بریم ادامه زفت. این وجه اشتراک این دوتا هم که الان گفته اون گل است.
بله
اون گل داره، اینم گل داره.
بله
خب بریم صحنه بعد، ادامه اتاق بازجویی.
دلم براش سوخت. جا به جا کردن اون همه خاک با یه بیلچه کوچیک کار ساده ای نبود. وقتی دیدم شرط برگشتن پدرش به خونه رو توی سر و سامون دادن به گل خونش میبینه، نتونستم بهش کمک نکنم. روز بعد از همکارای توی بیمارستان پرسیدم اگه کسی یه بیل اضافی داره برام بیاره. یکی از نظافتچیای بیمارستان این کارو کرد. نمیدونید چقدر از دیدن اون بیلی که برش بردم خوشحال شد. مدام منو بغل میگرفت، میبوسید، تشکر میکرد. مدامم تکرار میکرد این هدیه زیبا از طرف خانم گرترودِ. این هدیه زیبا از طرف خانم گرترودِ. این هدیه زیبا از طرف خانم گرترودِ. ازم خواست اون شب که قرار بود پدرش برگرده شامو با اونا بخورم. دلم نیومد بهش بگم نه.
شاید بهتره که دیگه شروع کنیم. نظرتون چی خانم گرترود؟
موافقم. خیلی وقته که منتظری.
بهشون میگین که خیلی منتظرشون موندی؟
دوتایی بهشون میگین. حتما متوجه میشم.
معلومه. پدر من همه چی رو خیلی خوب میفهمه. پدرم خیلی باهوشه.
شک ندارم.
خیلی هم خوشگله. خوشگل‌تر از همه هنرپیشه‌های دنیا. یه پیشونی بلند داره. قدش هم خیلی بلنده. آخه پاهاش خیلی کشیده و بلندن. بلند بلند. از چشمای سیاهش بگم وای، مثل چشمای شما. دوتان مثل چشمای شما دوتان. یعنی شما پدر دو جفت چشم قشنگ دارین که میشه باشون دید. فکر کنم از نگاه کردن به شما خیلی خوشحال بشه.
آره
آخه شما انقدر خوشگلی. بدون یونیفرم بیمارستان خوشگلین. دیگه حالا دستمالتون رو بذارین.
نه لازم نیست.
اگه آب سوپ بریزه رو لباستون چی؟
حواسم هست.
من میذارم چون همیشه آب سوپ رو میریزم رو خودم. چطوره؟
خیلی خوشمزه است. خیلی
خوشمزه است.
خدای بزرگ خیلی خوردم.
منم اینقدر خوردم مثل یه کشتی گنده شدم که تو اقیانوس بالا پایین میره.
منم همینطور. فکر کنم داریم توی یه اقیانوس سفر میکنیم.
شما چقدر بامزه خانم گرترود. اصلا انتظارشو نداشتم.
خیلی خوردم. خیلی وقت بود این همه غذا نخورده بودم. مزه خیلی چیزا رو دیگه داشتم فراموش میکردم. میدونی تا وقتی شوهرم نرفته بود هنوز همه چی خیلی خوب بود. دو تا چیزو خیلی دوست داشت: رستوران رفتن و شاد بودن. همیشه بعد از رستوران رفتن کلی با هم شادی میکردی.
چقدر ایشونم با مزه بودن.
مایار خیلی یه آدم شوخ و شاد. تا آخرین لحظه ای که هنوز برشکست نشده بود و پول داشت منو میبرد رستوران. اصلا خیلی از قرضایی که بالا برد واسه همین بود. میخواست بهم نشون بده که هنوز سر پاس و برشکست نشده. ما اون حوزه مالی افتضایی که همه داشتیم همیشه بهشون گفتم ببین شنیدم امروز فلانی رو از سر کارش اخراج کردن، روز قبلم فلان کس دیگر رو. همون میگفت عزیزم تو نگران نباش، مردم همیشه به یکی مثل من احتیاج دارن. شغل من از اون دست شغلاست که رکود اقتصادی از بغلشم راحت نمیشه. خیالت راحت باشه عزیز من. سفر از کجا آوردی؟
اینجا هیچ وقت شبیه یه سالن کنسرت نیست، اما اگه بخواین میتونم برم یه عالمه آدم صدا کنم که به موسیقی گوش کنن.
چقدر از اون موقع گذشته.
ناراحت این خانم گرترو؟ میخواین خاموشش کنم؟
نه ابدا. اصلا بیا با هم ما این آهنگ بخونیم.
شما زده به سرتون خانم گرترو، من نمیتونم بخونم.
چرا؟
وقتی بقیه میخونن من باید برم تو گلخونم.
دیگه نباید این کارو بکنی عزیزم. ببین اصلا فکر کن من یه شاهزادم که اومدم و ازت میخوام باش آواز بخونی. ها؟
اما من خوندن زیاد بلد نیستم، تا حالا نخوندم. اگه خراب کنم چی؟
خب من باهات میخونم.
اگه شما خراب کنین چی؟
تو با من میخونی.
پس قانون خوندن اینه که دو نفر موقع خوندن از همدیگه مواظبت کنن. آره؟
آره آره تقریبا. خونه ما دوره دوره، مشت thank you.
خیلی خوب بود، ولی به نظرم الان موسیقی که داره پخش میشه و گرامافون با این الان همخونی داره فرشاد.
خب ببین ما الان تو تمرینی
میدونم، خب میخوام
یعنی با این همخونی نخواهد داشت.
خب همخونی نداره، خوب میشه، خیلی صحنه خیلی حسش خوب بود.
تعمیدات نمیشه بذاشت، یعنی انقدر من گرامافون رو خراب کنم که موزیک خیلی واضح بشه.
نه مگه این ضبط آزمایشی نیست؟ خب ضبط اصلی که میکنیم بعدن اون موزیکی آره که همین شما میذارید اون ملودی.
الان میخوام اشتباهاتمون در بیاد دیگه، برای همین دارم میگم. ممنون، بریم ادامه با انرژی همینطور. خوب، عالی، صحنه بعد.
روز به روز برای دیدنش بیشتر لحظه شماری میکردم، برای خودمم باور کردنی نبود. بعد از اون همه کار توی بیمارستان مثل دیوونه ها برای دیدنش تو خیابون میدویدم، اونم تا منو میدید میدوید سمتم و بغلم میکرد، ولی همچنان هیچ خبری از پدرش نداشتیم. تو بیمارستانم وانمود میکردم که اوضاع مرتبه و هر دو سه روز یه بار به دیدنش میرفتم و مطمئن میشدم که با پدرش در تماسه و اونم بالاخره برای دیدن دخترش برمیگرده خونه. مطمئنن اگه دختره یه کلونل نبود، تو بیمارستان خیلی قبل تر از اینا راجع به بستری کردن دوبارش تصمیم گرفتن. خب من و اوفیلیا هر شب منتظر برگشتن پدرش می شدیم. می دونید من به این برگشتن هم باور داشتم هم نه. اصلا نمی دونم با اینکه اوفیلیا خوشحال بشه این کارو می کردم، یا شاید این انتظار برای خودم هم خوشایند بود. منتظر کسی بودم و به این بهانه هر شب به خودم بیشتر می رسیدم. اوفیلیا مطمئن بود تا گلخونه مثل روز اولش نشده پدرش بر نمی گرده، برای همین شب و روز کار می کرد. منم هر وقت می تونستم می رفتم پیشش و ساعتها تو گلخونه می موندم. اونجا رو خیلی دوست داشتم. ساعت ها میشستم نگاش میکردم که چطور با لذت کار میکنه. اونم مدام برام حرف میزد، داستان گلاشو برام تعریف میکرد. گلخونه هوای ملایمی داشت. اون بیرون همه جا یخ زده بود و همه جا خشک و خاکستری بود، اما گلخونه هوای عجیبی داشت، آدمو مات میکرد. منم که همیشه دوست داشتم مات و مبهوت بشم و از این دنیا کنده بشم.
خیلی باید مواظب این گلا باشیم، اونا زود ناراحت میشن. خوابیدین خانم گرترود؟
نه.
به چی فکر میکنین خانم گرترود؟
به خیلی چیزا. آینده؟
منم.
چطور؟
به پدرم فکر میکنم که برگشته، اونو به شما معرفی میکنم. پدر بهتون لبخند میزنه و به چشماتون زول میزنه، به اون یه جفت چشمای زیباتون. بعد شما اسباب کشی میکنین و میاین اینجا پیش ما. خانم فریدا و همه اونایی که از اینجا رفتن و بر میگردین.
شرمنده ببخشید، ما از اصلا با چیز فریا سنگ نیست. تو داره خودت بافچه رو شفت میزنی، اون داره جدا شد.
حالا چیزه
ما از این بری بشیم
ببینیم. منو میبینیم.
آره احتمال پس با هم همه هایی میکنیم. دو سه تا جمله بود دیگه
برمیگردیم.
خیلی باید مواظب این گلا باشیم، اونا زود ناراحت میشن. خوابیدین خانم گرترود؟
نه.
به چی فکر میکنین خانم گرترود؟
خیلی چیزا. به آینده؟
منم.
چطور؟
به پدرم فکر میکنم که برگشته، اونو به شما معرفی میکنم. پدر بهتون لبخند میزنه و به چشماتون ظلم میزنه، به اون یه جفت چشمای زیباتون. بعد شما اسباب کش میکنین میاین اینجا پیش ما. خانم فریدا و همه اونایی که از اینجا رفتن رو بر میگردونین، همه با هم میریم پیکنیک نزدیک دریاچه شهر، با هم قدم میزنیم، شما به اوفیلیا خوندن یاد میدین، اوفیلیا میتونه بالاخره با پدرش بخونه، شبا با هم غذا میخوریم، ولی دیگه سوپ نمیخوریم تا مجبور نشم همش غذا رو فوت کنم. ستایی میریم تو گلخونه، من هر شب براتون داستانای گلامو تعریف میکنم و شما میخندین. دوست دارین خانم گرترو؟
آره آره خیلی زیاد.
پس چرا گریه میکنی؟ یادمه وقتی مادرم مرد همه گریه میکردن، مرد و رفت، رو سرش دشتی از گل گذاشتن، مرد و من تنها شدم. من باید برم بیرون، اینجا موندن هیچ فایده ای نداره.
با ترس عزیزم، نمیذارم تنها بمونی. الان باید موقعیت رو خوب بررسی کنم، نباید از روی عجله تصمیم بگیریم. ببین، تو توی خونه میمونی و نباید از خونه بیای بیرون، هیچ کس نباید تو رو ببینه. من خودم برات خاک یا هر چیز دیگه‌ای که برای کارات احتیاج داری میارم. خب
دیگه خاک نمیخوام.
چرا؟
دیروز پدر نیومد چون لاله ها جوونه نزدن، اصلا باغچه ای نبود، برای همین مرد. هیچ وقت هم بر نمیگرد، هیچ وقت دیگه بر نمیگرد. اون مرده، رو تخت سنگیش خوابیده، دیگه هیچ وقت هم بر نمیگرد. ریشش از برف بود و سرش از ابریشم، دیگه رفت، دیگه برای همیشه رفت، بر نمیگرد. دیگه هرچی قر بزنی من فایده ای نداره. گانتر گانتر بس کن، بس کن، گریه نکن. اون پدر منی که مرده، نه پدر تو.
اوفیلیا به حرفم با دقت گوش کن. ببین، مرگ پدر تقصیر باغچه خراب تو نبوده.
اوفیلیا باید باغچهش رو حاضر میکرد. اوفیلیا باغچه رو حاضر نکرد. پدر اوفیلیا از پیش اوفیلیا رفت، همه از پیش اوفیلیا میرن.
من از پیشت نمیرم.
شما هم از پیش من میرین.
نه، از پیشت نمیرم.
میرین.
بهت قول میدم که من.
قول میدی؟
آره آره قول میدم. حالا دیگه استراحت کن، استراحت کن اوفیلیا، من مواظبتم.
نمیشون دیگه دست نزنم، واقعا خیلی خوب بود. اینجا اونجاییه که یه اوفیلیا شده آینه گرترود و انگار داره خودش اونجا میبینه و به یه بازشناسی میرسه که انصافا خیلی خوب اجرا کردین. اگه صحبتی نداری بریم صحنه بعد. بریم. خب خب بریم اتاق بازجویی. ادامه بفرم.
مسئله خیلی ساده بود. اوفیلیا پدرش رو از دست داده بود و عملا سرپرست دیگه ای نداشت براش تصمیم بگیره که اونو دوباره توی بیمارستان بستری کنن یا نه. از اینجا به بعد دولت، یا بهتر بگم بیمارستان، باید در موردش تصمیم میگرفت. به من